بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل بحث چی داشتیم با شما؟ اون بحث اختیار و اینا مطرح شد، درسته؟ بله. این جلسه هم انشاءالله آخرین بحث این حال نکات قرآنی که یعنی تو همون بحث سابقه انسان هست رو مطرح میکنم، که دو تا بحثه. یکی این که بحثی است در روی فلسفه خلقت، دوم بحث در روی ارادت ویژه‌ای که همه بخصم این دومیه دارند. گفت طرف با اجنه ارتباط داری، گفتم من با یکیش که خیلی ارتباط دارم و بقیهش نمیدونم. خلاصه توی فلسفه خلقت غالبا آیه که همه میدونن چیه؟
فلسفه خلقت چیه؟ خلقت الجن الا لیعبدون،
ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما با تعبیری که اون جلسه گفته البته تعبیر خوبی نیست، حالا دیگه یه چیز گفتیم چیزی شد برای خودش که نگاه انتقاد داشته باشین. خب آقا ما بحثمون سر خلق فلسفه آفرینش انسانه، سوال اینه. این آیه هم خیلی ظهور داره که تعبیر انسان داره صحبت کنه، جن و انس داره صحبت کنه، اما اشکالی که پیش میاد اینه که ما خلق ما خلق بعد سوره زاریات آیه فکر کنم 41 باشه. اشکالی که پیش میاد این است که خدا در جای دیگه ای تعبیر کرده که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. آت الرحمن عبدا، درسته؟ چراغ بزنید برای حالا تونتون هم نمیزن با این خط شبه میخیمون دیگه کاملا میخی میشه. آیهش هم میگم که اگه خیلی خواست چیز کنه یاد داشت کنه
باید هم که داریم که محبت احلویت
حالا ما اول از آیه شروع کنیم بعد داریم سراغ جای دیگه. خب این که سوره زاریات آیه 41 بود، درست میگم دیگه؟ این سوره زاریات آیه 56 بود، آیه 56 بود. یکی سوره مریم آیه 93. ببینید سوال اینه، ما میخواییم یه فلسفه خلقت انسان به طور خاص چیه؟ اگر کسی بگه عبودیت، یه اشکالی که مطرح میشه، خب عبودیت فلسفه خلقت مطلق موجوداته، یعنی همه موجودات قرار است عبد بشن، قرار نیست که فقط انسان عبد بشه. بلکه اگه سوال این باشه که آقا فلسفه خلقت خاص انسان آیا فرقی داره با فلسفه خلقت سایر موجودات، که فرق نداره، معلومه اشکال؟ اون وقت مخصوصا اگه توجه کنید که اتفاقا توی این تمام موجودات که همه عبد میشن تنها کسی که عبد نمیشه انسانه. این آیه چیز یه سه تا آیه لاغر من یادداشت کردم، حالا دیگه فقط شماره هایتون میشم خواستید خودتون اصل آیه رو یادداشت کنید. سوره یاسین آیه 661، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی من با شما عهد نکردم منو بپرستید و شیطان رو نپرستید، یعنی چیکار میکنید شما؟ یعنی عهدتون نیست شیطان رو بپرستید منو بپرستید. و سوره نساء آیه 118، لعنه الله قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، خدا اونو لعنتش کرد و اون گفتش که من سهم خودم برمیدارم از عباد تو، از عبد بودن تو سهم برمیدارم. حالا دو و سوم اون شدت واضحه، سومی هم ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضی لعباد الکفر، یعنی خلاصه این عباد میتونن کفر ورزن و عبد نشند. خب پس فلسفه خلقت انسان عبودیت است یا نیست؟ به نظر من میرسه که در واقع اینجا که همین آیه هم داره میگه و درستم هست، یعنی واقعا همینه، این است که همون، یعنی این بحث به معنی امتداد بحث جلسه قبله. در واقع فلسفه عبودیت آفرینش انسان عبودیت اختیاری است و این فرق میکنه با بقیه موجودات. یعنی اینجا که جن و انس رو برای عبودیت، در عبودیتی که البته میتونن اینو عبد نشند، همه موجودات قرار عبد بشند، اما تنها موجودی که قرار است عبد بشه به نحو خیلی خاص انسانه. و حالا توی آیه جن هم میذاره که این عبودیت کاملا میره تو فضای عبودیت اختیاری. اگه عبودیت اختیاری رو فلسفه خلقت بگیره، یعنی خودش با اختیار خودش این رو انتخاب کنه، این معناش این نیست که اگه گزینه دیگری انتخاب کرد به ثمر رسیده، نه، یعنی دو تا مؤلفه با هم دیگه است. یعنی من نمیخوام بگم پس عبودیت نیست، منظورم معلومه؟ یعنی میخوایم بگیم که آقا جون عبودیت اختیاری یعنی عبودیت اجباری فلسفه خلقت انسان نیست. این نیست که هر کاری بکنیم که اینا عبد بشن.
قایت باید برسن.
قایتی است که خودشون باید برن برسن، نه قایتی که حتما به زور بریم برسونیمشون.
فقط برای این دو موجود دیگه.
و آره ظاهرش هم این است دیگه. ظاهر آیات این است که در مورد بقیات که مشخصا سر انسان خیلی مانون ویده، ولی جن هم هست دیگه. حالا با جن خیلی کار نداریم، فعلا محل بحث ما خاص انسانه. خب ببینید این مطلب رو جدی بگیرید، اون وقت شما می‌بینید که آیات قرآن یه فلسفه خلقت دیگری برای انسان مطرح کرده غیر از این که من نیدم غالبا بهش نپرداختن. من چند وقتی درگیر شدم، دو سه تا محرم و فاطمیه و اینا همش موضوع سخنرانی می‌گوشم. این فلسفه خلقت در واقع توی نگاه قرآنی که به نظر این آیه هست که با هم اختیاری هم گره می‌خوره، واضح‌ترین آیهش این آیه چیزه، سوره هود آیه 7. خیلی آیه عجیبیه. فلسفه خلقت نه انسان، این حرف که خیلی را میگن قالب اون حدیث لولا لما خلقت الافلاک و اینا تمسک میکنن که خود حدیثش معلم را باشد، این آیه خیلی وضوح تام میداره بر اون مفاد. نمیدونم چرا قالب من نیدم آیه دوستان دیدن بگن دیدی دیگه برای که فلسفه خلقت آفرینش انسان است، انسانم نبی خطویست این تربیه، ولی قالب سندشون همون لولا کلمه خلقت الافلاک و بعدم ادامه چیز. در حالی که این آیه خیلی ظهور جدی داره که فلسفه آفرینش عالم انسان است و البته انسان که برود اینجا برسد. ببینید آیهش چیه، سوره هود آیه 7 میفرماید که هو الذی خلق السماوات و الارض. غالبا تعبیر خلق السماوات و الارض یعنی همه چیز. بعد این آیه بیشتر از اون گفته فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. اینو فکر کنم جلسه همینش بحث کردیم ببینید یعنی یه بحث تو افق عرش هم کشید وسط، یعنی دیگه تمام دیگه آفرینش که عرش اون مقام سیطره خدا بر عالمه که یعنی دیگه کل آفرینش داره مطرح میشه. چی نکته بحث من نامه خود بریم برگرم سراغ استفاده قرآنی. ما چرا میگیم فلسفه خلقت، میگیم خلقله، یعنی از خود قرآن میخوایم در بیاریم، نمیخوایم خودمون بگیم این آیه هم میتونه تناسب داشته باشه. اینجا میگه خلق و کار ل یبلو و کم ایه و محسن عملا. خدا آسمان ها و زمین رو آفرید، عرش هم روی ما بود، همه اینها لی یبلو بکم احسن. یعنی فلسفه خلقت امتحان است، ابتلاست. این اون نکته است گفتم یه مقدار اینجوری من ندیدم کسی بحث کنه. بعد چند وقت دارم بحث کنم الان هم که دارم این آیاتش که یادداشت میکنم مال فاطمی همین امسال عنوان یه سخنرانی داشتم تحت عنوان جایگاه امتحان در فلسفه خلقت انسان، این آیات های خاصیت همه رو اونجا آوردم، احادیث و ذیلش آوردم. حالا دارم از اون دارم تقلب میکنم. ببینید حالا فقط یه آیه رو مثلا آیه مختلف میخونم ببینید چقدر آیه داریم تو این فضا. پس عظمت این است که فلسفه آفرینش این ببینید این فلسفه آفرینش شد نکتهش احساس میکنم اصل نکتهش جلسه قبل هم گفتم فلسفه آفرینش انسان امتحان است. این فلسفه آفرینش انسان نیست که ما انسان خوبی بشیم، انسان نیست که عدالت رو تو جهان محقق کنیم. فلسفه اگر اینها بود قبل از آفرینش ما اینا رو خدا داشت. اون دعوای تو فرشته‌ها شد اینجا گفتم که فرشته‌ها گفتن ما تسلیم میکنیم، تقدیس میکنیم، دیگه چی میخوای به قول خودمون. یعنی اگه قرار بود یک موجودات خیلی خوب فقط داشته باشیم این بود. مسئله انسان این است که یه موجودی بیافریم که با اختیار خودش بتونه خیلی خوب باشه، نه اینکه صرف موجود خیلی خوب. و اینکه این که اختیار خودش بتونه عمل کنه، حالا من میگم بعدا تو بحث اجتماعی به شدت اصلا تحلیل های ما رو جزیر رو میکنه این حرف. یعنی فلسفه خلقت این نیستش که ما این کار خاص را انجام بدهیم یا آن کار خاص را. فلسفه خلقت این است که توی موقعیت های مختلف بتونیم بهتر انتخاب کنیم. حالا آیه دیگه شم بخونم که ببینید فقط این یکی نیست. این آیه در مورد چی بود؟ آیه دیگه که نهایتا خیلی به نظر سنگین، آیه 7 سوره بود. آیه دیگه در سوره کهف آیه 7 و دیگه نمیزن، فقط خواستید خودو بخونید. الا جلا، یادتونه تو بحث آفرینش آدم هم توی سوره بقره هم تو سوره اعراف شروعش این بود، یکی میگفت که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون یکی میگفت مکناکم فی الارض، اول زمین رو محض میکرد بعد آفرینش رو. اینجا میگه که انا جعلنا ما علی الارض زینت الله لنبلوکم ایهم احسن عملا. اون زینت که تو زمین قرار دادیم هدفمون این ابتلا بود. آیه 102 سوره ملک، الذی خلق الموت والحیات دوله یبلوکم ایهم احسن عملا. و اون آیه که شب خیلی به این دوره قشنگ ربط میخوره، ربط پیدا میکنه، موقع مسئله اصلی تو آفرینش انسان خلیفه قرار دادن بود، اون یادتونه بحثش مفصل کردیم. بعد یه آیه دیگه از این آیه، البته ظرفیت معنای دوم هم داره، ولی به نظرم هیچ، یعنی هیچ نیست که بگیم اون معنای دوم از معنای اول جایی نداره. به نظر معنای اول کلمه میخوام بگم معنای مهمیه برای آیه.
خب ولی چی خلیفه رو
خلیفه رو
دامنی
خلیفت
انسان برای
اینکه حدیث رو خلیفه رو بحثی که خلیفه رو مفصل داشتیم که از خدا با فرشته بحث کرد خلیفه بشم. حالا تو این آیه میگه که هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. این البته یه معنی دیگه که برای این آیه کردن که این معنی دوم درسته این است که خلائف الارض یعنی جایگزین قبلی ها، شما رو جایگزین قبلی ها کرد، خلیفه قبلی ها. ولی من به نظرم این نیست که حتما حتما اون باشه، دقیقی معنی نیست، چون خود قرآن تعبیر خلیفه در ارض برای اون مقام قرار داده کاملا تناسب داره که جمع خلاف الارض همون خلیفه در زمین باشه. شما خلیفه قرار داد و البته بینش رو تفاوت هم قرار داد تا شما رو ابتلا کند. و مسئله ابتلا و امتحان و فتنه با تعابیر مختلف تو قرآن اومده، به نظرم از مهمترین ابعاد انسانشناسی قرآنیه. یعنی شما اساسا زندگی انسان این است که یه مسیری حرکت کنه، تو مسیرش دائما دچار ابتلا بشه. این ابتلا دو تا آیه دیگه حالا من بخونم فقط که به نظر خودم خیلی آیه مهمیه توی بحث فهم مدل سبک چیز حرکت انسان. یکی سوره عنکبوت آیه 1 و 2 اش میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ایوت لکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یعنی همین که ادعای امتحان کردید دچار فتنه نه تا ابتلا. فتنه خیلی سنگین‌تر از ابتلا، ابتلا خیلی خیلی سنگ. فتنه تو قرآن دو تا معنا به کار رفته، یکی معنی عذاب آیه چیز مال اون کافرا که اینا که می‌ذارن تو آتش دیگه، شایش یه دست کفار مؤمنین رو مینداختن تو آتش، اینجا تعبیر که یفتنن نهم چی آیش. حالا خلاصه الان نگاه کنید تو قرآن معلومه یک جا کلمه فتنه اصلا مشخصا تو عذاب کردن به آتش به کار رفته، یعنی یک دست از آیات، یه دست دیگه از آیات ناظر به همین مثل این امتحان. اینجا عذاب کردن که نیست قطعا، یعنی واضحه اینجا منظور عذاب کردن نیست، اینجا امتحانه که غالبا هم گفتن امتحانی که انقدر سخته که انگار داری عذاب میشی، این حالت فتنه است. همین که میگن آمنا دچار فتنه میشن، از معدود موارد قرآنی است که چند چهار تا تأکید تو یک کلمه اومده. آیه بعدی و لا قد فتنا تو قرآن من به نظرم خیلی کم داره اینجور چیزی، گفتم واو قسم لام تأکید قد تحقیق نون مشدد آخریش، یعنی قطعنه که شما که رجال فتنه کردیم الذین من قبلهم فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. یعنی اصلا این سنت قطعی الهی است که انسان را دچار فتنه میکنیم. چجوری؟ تو سوره جن من اولیگون تو فتنه هشتا که
میکنم،
آخرش تحکیب نیست، نور دیگه فتن
نور در نور اجبام شد فتنه بوده فتنه فتن.
آها راست میگید، این نور مشدد مال ادامه‌شه فلی علمن الله امن چون لا یعلمن لام و نون مشدد داشت اینا رفت کنم نون مشدد راست نه
نون شد تو تاکید
کنید واو شما با قسم
اینجا دو تاکید
اینجا دو تاکید نه من این نون مشدده این ذهن هم برد اینجا نون مشدده چون ادامش بسیدن
هستم یه نشکار شما وارد شد
آیه دیگه که توی بحث میگم این ساله اون سال 88 که فتنه میرفتیم سخنرانی فتنه میکردیم اونجا در واقع آیه خیلی توجه چون کلمه فتنه رو تو قرآن جستجو کردم این آیه اون موقع خیلی برق از سرمون پرید آیه چیه؟ اون موقع تو سخنرانی میگفتن میگفتن جنی ها فهمیدن ما آدم ها نفهمیدیم هنوز چون تو سوره جن حرف هم سخن جنی هاست میگه که و علب استقامو علب طریقه لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا ببینید ما قالباً تو بحث ادبیات مقاومت استقامت اینه که ادبیات خیلی رایج هست توی کشور ما توی ادبیات قالباً کدوم آیه رو بخونیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ این آیه رو بخونیم که استقامت بخواهید خیلی خوبه این آیه به نظر از اون خیلی ظرافت الهی نکته جالبتری داره نکته جالبترش این است که اینا هم همین تیک اولش همینه روی کسایی که استقامت به خرج دادن او گواهای فراوانی به اتمام نشانی خب بقیش ل چرا به گواهان می نشانی ل نفتن هم فی بیچاره کننده از این آیه خب سوال میکنم الان شما استقامت به خرج دادید یه نعمت فراوان آب گواهان دادن که چی بشه؟ که همین عامل فتنه بعدی بشه
اختار فتنه بشه تازه بازی شروع میشه
تازه بازی شروع میشه ده جالبش اینه خود این استعینامون که جایزه شماست پاداش شماست همین عامل فتنه بعدی خب حالا فتنه دو تا شد چی کار باید تو فتنه؟ در مقابل فتنه چی کار بکنیم؟ استقامت علی طریق بکنیم دیگه یعنی یه فتنه یفتیم و اون طریقی درستی که هست و شناسایی کنیم و توش وایسیم درسته؟ خب استقامت در طریق میکنیم چی میشه؟ دوباره از قیمه یه پاداش بالاتری به همون میدن که دوباره بشه میبوده خب از هم گذیره یه شاید دوره دیگه دور که دور با دیگه دور که با فیلی باز کسی حالا آیه برگشه میگه که ما فرق بگیریم کسی که استقامت نکرد و من یعرز ان ذکر ربه این یعرز ان ذکر ربه کاملا در مقابل استقامت علی طریق است
جهر چی؟ یه پشمندش همی سرویسه
وقتی که استقامت
کنی وجود یعنی یا نباید ادبیات دقیقا که نکتش همین دقیقا یعنی ادبیات مقاومت وارد نشید به ضررتونه وارد چی؟ همین که وارد چی؟ جایزه میدن که خود جایزش عامل امتحانه بعد امتحان بعد دوباره مقاومت به این یور از ذکر ربی بده کلام میگه آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یعنی استقامو ربنا الله ثم استقامو یعنی همون حالا پس میگه آقا اینا ربنا الله شون کم آوردن یور از ذکر ربی چی میشه نسلوکو عذابا سعدا دچار عذاب تصاعدی میکنید این آقای پناهی نکته میگه من
خود اون فتنه هم میره بالا دیگه یعنی هم نعمت بزرگتر میشه هم فتنه
این نعمته که بزرگتر شد نه نکتش خود نعمت فتنه است نه که فتنه دیگری است ببینید ل نفتنه هم نمیگه ثم نفتنه هم فنفتنه هم این خیلی مهمه ها
نفتنه هم به مثلا به واسطه
بله.
اون نیست
نه به نیست به فیه ل اول لامه ببین خیلی این آیش مهمه یه بار میگفت لستقینا هم معقد اقا فنفتنه هم یعنی حالا یه نعمت بدیم یه امتحان میکنیم نه میگه خود این نعمته برای این است که در این امتحان بشن نه اینکه به وسیله این امتحان بشن یعنی خودش عامل امتحانه
استاد خدا امتحان بگی نمیدیم دقیقا ما علیه چی داریم بزنیم یه رازت تحتیل کن بگیم
یا فیل کن به همین گفتن اصلا با ادبیات قرآن گفتن بیا الان احساس بکنه تشویق بکنه ایمان ندار این آیه رو قبلی نوشتن فکر کردی ایمان آوردی تمامه پوز از سر میکنم دقت کردی؟ ببینید این معلوم شد از آمد سعد آی پناهی نکته قشنگی میگفت حالی زایله این نبود ولی بحثی میگفت من به نظرم زایله این هم قشنگه میگفت خدا میخواد یه عده برن امام حسین رو بکشن و فرشته ها بزن آه کیو مأمور کنی برن امام حسین بکشن دیدی اگه پناهیم یه ادبیات بامزه داره توی فضا، میگه فرشته ها گفتن که مثلا نمیدونم این کافرای مثلا فلان فلان شده، گفت نه اونا لیاقتشو ندارن، گفت نمیدونم که خود یزید بره، گفت نه آخر مثل کوفی ها، گفت خود فرشته ها گفت خود کوفی ها کلی به علی کمک کردن. اون ادبیات ایشون نکته هم اینها، یعنی اتفاقا اینی که پای علی میاد جلو میاد جلو میاد جلو، کم که میاره میره با حسین میکشه. درستم منظور برسونم؟ من به نظرم تمثیل قشنگ ایشون به کار برد اون حرفش، یعنی او خالص شانه کنید از ادبیات. آیا ما میتونیم آمنا نگیم از اون طرف؟ یعنی حتما روند اینجوری روند اصلی زندگیه، یا یا لذینا آمنو آمنو، یعنی هر کی ایمان آورده باید دوباره ایمان بیاره، یعنی همین نمیتونی بگه خب من ایمان آوردم تمام شد، یه فتنه هم خود رو سرمون بردخ شدیم رفت تمام شد دیگه، خدا پس شما. یا یا لذینا آمنو آمنو، خب حال آمنو نه آمنو آنگانا بردیم یقول آمنا یفتنون یفتنون، یا بدبخت میشید یا استقامت میکنیم. استقامت کردیم آفرین، حالا بدبخت میکنیم. این اون نکته که من کلاس شما بحث کردیم که گفتم که بحث سیر تاریخ چیز نداریم، کلاس شما بود بحث کردیم، اون کلاس بود جامعه شد که یکی از دوستان گفت این که آقا گفتن که این چهار مرحله چیه، من گفتم سیر تاریخی قطعی تو نگاهشی نداریم، کلاس شما نبود که آقا چهار مرحله همون که ولی که دوستان گفت پس این چهار مرحله که آقا داره میگه چیه، گفتم آقا چهار تا مرحله که باید بریم و میگه، نه چهار تا مرحله که حتما میریم. نم کلاس شما نه، حالا اگرم کلاس شما
نه
نه من درس کلاس جامعه شناسی معرفت بودم که گفتم تلمرت، نه کلاس شما نه کلاس جامعه شناسی معرفت، حالا نکته شو میگم ببینید، همون درس جامعه شناسی معرفت نبوده احتمالا. گفتم اصلا تو تلقیه، حالا اونجا بحث مفصله، تلقیه مثلا مارکسیستی یه مسیر کاملا معین دارن جوامع، خیلی تلقی ها میگن آقا شما اول این مرحله دارید بعد این مرحله. دیدم تو تلقی دینی، تلقی مثلا شیعی، ما مسیر کاملا معین نداریم. بعد اونجا یکی از بچه‌ها اشکال کرد، پس آقا میگه که این چهار مرحله رسیدن به تمدن اسلامی. گفتم یه میگه چهار مرحله رو باید طی کنیم تا برسیم، یه میگه حواستون باشه، این عدد مارکسی نمیگه که حتما، میگه که اصلا حتما میشود، چه بخوای چه نخوای میشود. ما تو گفتم ادبیات آقا این نیست، این نکته مهمیه، یعنی ادبیات دینی برخلاف البته ذهنیت افراد حرف آقا رو اینجوری که من گفتم قرائت میخونند، یعنی چهار مرحله حتما خواهد شد، گفتم نمیگه، ولی خب نکته این است که این ادبیات تکامل به تبع ادبیات غربی و ادبیات هگلی که توی فضای غرب شایع شده، تو مغرب داره شایع میشه، این است که فکر میکنیم حتما حرکت تکاملیه، در حالی که اصلا حرکت تکاملی نیست، حرکت فتنه ایه، یعنی اساسا حرکت کاملا سینوسیه، شما میری بالا میخوری پایین، میری بالا میخوری پایین، برای همین است که مسیر این نیست یه وقت این آدم اینو بفهمه خدا بدجی سر کارو گذاشته، در تایید فرمایش شما سر کار گذاشته اساسی. شما یه بار کل تاریخ این زاده که من گفتم نگاه بکنید چقدر ما سر کاریم، یعنی شما نیا کن حضرت آدم فرستاد چقدر طول کشید، میدونید حالا اگه تاریخ انبیا نمیدونم چه مطالعه دارید، یعنی تاریخ انبیا رو فضای حدیثی دارم میگم نه فضای یه چیز، تاریخ انبیا حضرت آدم قابیل که حابیل رو کشت، بعد از اینکه از تو احادیث بعد از اینکه آدم از دنیا رفت، رفت سراغ شیس که جانشین بود، گفت صدا در بیاد تو دست من داداش بابات کشتم و بابات یا داداش دادن دو نخواد اونو کشتم بعدی هم تویی، بعد میگه شیس و پیامبر بعدی رفتن توی جزیره مخفی شدند و به مدت ها دین مخفی بود، یعنی اون کانن ناس امتن واحده فبعث الله و تو اونجا زیل حدیث میگه امتن واحده علی کفر فبعث الله و نبی مبشرین و منذرین، برخلاف ذهنیتی که خیلی از مفسرین دارن، میگه اینا خلاصه تو محجوریت بودن تا خدا نوح فرستاد. حالا ببین شد در ذهن کن خدای صبری داره، حالا همه ماها رو گرفته، نوح فرستاده بعد از این همه مصیبت که حالا بین آدم تا نوح چقدر چیز، نوح فرستاده چند سال دعوت بکنه آخه، خیلی اصلا به مخیلت رو فکر کنید، این کار فرهنگی، کار فرهنگی، کار این بند آقای ایشان برگشت گفتش که مدیریت بلد نبود نعوذ بالله، یادتونه دیگه، یعنی نفهمی عمیق دین دیگه، یعنی مثلا این آقا مدیریت بلده، حد نوح مدیریت بلد نبود. که 950 سال تو احادیث هم گفتن ظاهرا جمع کل کسایی که بهش این آوردن 70 چند تا کلشونا توی 950 سال، یعنی هر 10 سال یکی هم نشد. تقسیم کنید هر 10 سال یکی بشه میشه 95 تا.
اون
کله صاحب زمان نو همین بوده، نه ظاهرا نبوده، چون توی احادیث میگه، میگه که اینا نبهاشون به بچه‌هاش سفارش میگردن، میگن ایمان نیاری که آخرش از نو میگه، میگه که انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، میگه اصلا دیگه هر کی به دنیا میاد اینجوریه که خدا دیگه عذاب نازل میکنه. خب ببینید حالا حضرت نو، خب خدا یه بار شیلنگو گرفت زمینو شست، دوباره میره تا حضرت ابراهیم، تا حضرت ابراهیم شما یک دونه امت دینی پیدا نمی‌کنید. اینقدر پیدا نمی‌کنید که خود ابراهیم به تعنیم شد امت. این ابراهیم هایی کانا امتا قانتا لله حنیفا. خب از حضرت ابراهیم میاید تا حضرت موسی اولین جامعه دینی شکل میگیره. یعنی تا قبل حضرت موسی شما جامعه دینی ندارید. یک جامعه‌ای که مردمش پیامبر را قبول کنند. خیلی مهمه. یعنی بنی اسرائیل اولین یعنی یوسف حاکم میشه. ولی امت یه جامعه چیز نمیشه. اولین جامعه دینی زمان حضرت موسی درست میشه. زمان حضرت موسی درست میشه انقدر خدا برای اینا آوانس میده، امتیاز میده. شما داستان بنی اسرائیل بخونید، خدا از آسمان و زمین فقط اینا رو تحویل گرفته. اینکه میگن بعد 70 تا پیامبر میکشتن، آخه خدا چقدر پیامبر میفرستاد که 70 تاشو بکشن؟ تصور کردید در یه روز 70 تا میکشتن، یعنی چه از 124 هزار تا پیامبر چقدرش رفته برای بنی اسرائیل؟ یعنی خدا اینا رو به شدت هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ دنیوی، من سلوا میفرسته زمین، نمیدونم سنگو میزنه ازش روح تو براشون چشمه در میاد رو. یه شد داستان بنی اسرائیل اصلا انگار خدا تمام دستگاه عالم تعطیل کرده فقط رفته به اینا. اینه که میگن قوم برتریم، آیه قرآن داریم ها، یا بنی اسرائیل از کل نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، و تحویل اساسی هم گرفته. بعد این آدمی که تحویل اساسی کردن چی شدن؟ من گفت از آیات خیلی قشنگ سر بنی اسرائیل این آیه است: لعن بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریمش برای ماها راحت حل میشه. میگه خب مثلا میگه شریعت جدید آورد، دین جدید آورد، اینا نپذیرفتن، کافی شد. داوود پیامبر بنی اسرائیلیه، یعنی هنوز همین خود یهودی داوود رو قبول دارن، یه کتاب چیز هست. خود پیامبرشون اینا رو لعنت میکنه. این فتنه ها رو دارم میگم ها. بعد خیلی اصلا داستانش عجیبه این بنی اسرائیل. پیام حضرت موسی این همه معجزه آورده، میرن گوساله پرست میشن. من یه فرصت کنم به شما دفاع میکنم از گوساله پرستی، که ببینید مرد میخواد تو این شرایط گوساله پرست نشه. آیات شما بخونید بعدا فرصت شما براتون میگم. واقعا شما آیات گوساله پرستی رو بخونید، مرد میخواد که گوساله پرست نشه، خیلی معرفت میخواد. خدا حالا پایتی کشم بگم که با مزه است. این چیزه دیگه، تفاصیل حدیثیه، اینم شت عیاشی بود یا تفسیر قوم اینا حدیث هست، نیاکل زیلایه پیدا میکنی اونجا که میگه که چیز اخرج لهم اجلن جسد الله خوار، موسی به خدا میگه که خدا یا گوساله رو درست کرد، صداشو کی داد؟ چون صدا موجود آسا بود دیگه، صدایی نیست که تکنولوژی پیش رفته بود. آیه میگه، میگه قبض تو قبض دادم من اثر رسول فنبزدها، از عبور جبرئیل چیز کردم ریختن روش، صداش که داد. حدیث میگه خدا میگه خواستن فتنه سنگین تر بشه. من گفتم اصل فتنه گر عالم خدا خداست، یعنی گفتن رؤسای فتنه و اینا رئیس اصلی فتنه خدا خداست، منظور معلوم شد. خود ببینید حالا بعدی اصلا گند زدن، عالمو به گند کشیدن، یعنی همین امت الان که هنوز گیره تو جهان اینا دیگه. خب میرسه پیامبر، پیامبر دیگه آخرین پیامبر دیگه، همه چی آخر همه چی. ببین بنده خدا 13 سال حکومت میکنه، همون روزی که سنشو میذاره زمین هیچی، فاجعه رخ میده. آقا این پیامبر بلد نبود یه جوری مدیریت بکنه، یه جوری ساختار سازی بکنه. موقعی تو گفتم از ساختار هم مشکل دارم، ساختار سازی کنه که علی علیه السلام حتما حاکم بشه. معاویه بلد بود، پیامبر بلد نبود. بنی امیه بنی عباس بلد بودن، پیامبر بلد نبود. یعنی کاری داشت به لحاظ فن سیاسی قطعاً بلد بود، یعنی من که برای یک اپسیلون شک ندارم. چرا نکرد؟ تمام مسئله همینه. یعنی آقا اساساً مسئله انسان با افت ابتلا، بعد چقدر طول میکشه تا امام زمان ظهور کنه؟ یعنی شما اصلا 1400 سال شوخی نیست. بعد این همه امامو بکشن، چه جوری کشتن، با چه شرایطی کشتن؟ خود اصلا غیبت امام، من تازگی این استادمون چند جلسه است در روی جعفر کسرا و اینا بحثی میکنه، اصلا کلا من هنگ کردم که چیزه، اصلا دوره غیبت صغرا چرا غیبت رخ داد؟ یعنی وضعیت سیاسی اجتماعی که چیکار میکردن امامو بگیرن بکشن و چه فضایی بود؟ من خودم نمیدونستم این اطلاعات رو. یعنی شما میگم خب خدا اصلا ذهنیت ما اینه که خدای امامشو برداشت، نگه داشت، محافظت کرد. تو غیبت زهرا ائمه میدیدن ائمه رو، یعنی غیبت زهرا با غیبت کبرا فرق داره، برخلاف ذهنیت خیلی خیلی امامو دیدن. یعنی غیبت زهرا غیبت اینم که ما خودم قبلا ذهنیت که فقط نواب اربعه مثلا امامو میدن، نه، نواب اربعه کسایی بودن که حرفشون برای کل جامعه حرف امام بود، وگرنه افرادی که امام دیدن خود کمال الدین 60 70 نفر اسم میبره که امامو دیدن توی غیبت صغرا، اینها 60 70 نفر اسمشون ثبت شده تو کتاب. خب یعنی معلومه علل قادر وقتی شتاد ثبت میشه خیلی بیشتر اینا میتونه باشه، ولی فضا به شدت پلیسی، به شدت بحرانی. نکته چیه؟ حرف من این است که خلاصه خدا میگه هیچ این، من یه برنامه زندگی پس زندگی یه قسمتش من خیلی خوشم اومد از این قسمتش، مال یک دو سال قبل بود، امسال نبود. تو اونجا یه پسر جوونه ایه، این گفته که آره من خیلی خلاف کردم، مفصل داستانش. بعد این دیگهش بود، میگه من که رفتم اون طرف تو حالت چیزم، گفت 5 بار من از اول تا حالا ما زندگی کردم تو اونجا، یعنی 5 بار زندگی ما از نو تکرار کردم. بعد میگفت یعنی چی دوباره زندگی کردم؟ گفت یعنی صحنه ها میواد، نه اینکه صحنه برام بیاد، صحنه ای بود که خودم توش بودم. میگفت تنها فرقش با الان این است که اونجا دیگه اگه یه انتخاب اینجا کرده بودم اونجا نمیتونم انتخاب کنم، ولی اگه میخواستم بهم میگفتن باش ببین اون یکی انتخاب چی میشه، فقط بهم نشون بده دوستا. بعد میگه که اون تعبیری که واسه خوشم اونجا هیچ عجله نداشتن، من هر جا میگفتم مثلا این تقصیر من نبود، این اینجاش اینجوری بود، صحنه به قول صحنه برگه، صحنه رو بنه خود واقعت برمیگردونه، برمیگردونه حالا بری ببین این بود یا نبود. ببینید من خیلی حق با اون از حق من گفت که هیچ هم عجله نداشتن، هیچ زمان از این آیه چیزه حدیث چیزه دیگه توی زیارت دعاهای زمان غیبت که خیلی دعای قشنگیست، در این پارادوکسش قشنگه ها، از این طرف کلی به ما گفتن اکثر دعا به تعجیل الفرج که تقریبا مسلمات ها، از اون طرف اون دعای خیلی معروف حتی لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما اجل ولا کشف ما ستر. دیدید یا ندید دعای زمان غیبت؟ بخونید دعا رو، بخونید تو مفاتیح دعای معروف دعای زمان غیبت. اونجا میگه حتی لا، خود امام زمان هم یاد داده، خود امام زمان هم یاد داده، گفت آقا این دعا رو در شورش اینه، اللهم عرفنی نفسک فإنك نفسك لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. بعد 3-4 تا فراد میاد پایین تر میگه حتی لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما اجل. من نخوام تعجیل مؤخر ولا کش اما ستر ولا اقول لما و کیف و ما بال و ولی کلم یظهر. بس چیکار بکنیم؟ صورت مسئله معلومه؟ یعنی این مسئله که انسان باید بفهمه آقا فلسفه آفرینش این است که ما امتحان بشیم، این موضوعیت داره، نه اینکه ما آدم خوبی بشیم. امتحان میشی تو امتحان، برای همین است که تا من تعبیر خودم ها تا میره همین اساس تاریخ گفتم، تا نمیدونم واقعا نمیدونم چه جوری رخ میده، ولی شما تاریخ رو تا حالا این از آدم تا حالا تعقیب بکنی، همیشه جریان حق میره میره میره، دقیقه 90 که دیگه همه میگن تموم شد، تق میخوره زمین. شد داستان مثلا هست ابراهیم، آقا نمرود آتش فلان بسن، آدم انتظار بعد از این جریان نمرود یه دفعه ملت ایمان بیارن، بقیه داستانشو خوندید توی احادیث، هیچ کی ایمان نمیاره، حت نمرود آخر بیرون میکنه نشه، میرسه موسی، آقا موسی دیگه معرکه کرد، یه دفعه گوساله پرست میشن، هارون رو ول میکنن 40 سال تو هم یه شد دیو تاریخ با این دیگه من گفتم نگاه بکنید، سلیمان دیگه، سلیمان اومد ملک عالمو گرفت، چی همه که افتاد مردش چی تمام شد، دست نماند اصلا ورشکست شد، همه چی رفت زمین خورد. من خود اصلا پیامبر خیلی به من سنگینا داره میره میره میره، اصلا شما داره فهم میشه همه چی میشه، سرش بذاره زمین تموم شد، برق برگشت، حالا برو تا 1000 سال دیگه ببین چیکار میخوای بکنی. منظورم معلومه، یعنی شما تا میری تو بزنگاه تاریخ همه دارن میرن جلو، میگه الان دیگه خود اصلا جنگ صفین مالکش نمیگه آقا جون یه چند دقیقه فرصت بده تمومه، معاویه پروندهش بسته، آخه تموم شد، کل پرونده علی علیه السلام بسته، منظورم معلومه چی میخوام بگم؟
شخص میفردی
نمیشه کلا،
یعنی در پای اشخاص
داره. من گفتم کنشگر تو ذهنیت من بسیار مهمتر از ساختاره.
من اول آخر از اون هم آیه رو هم داره
که چه آیه بگی؟
اول شهادت پیغمبر رو پخش میکنن تو لشکر، آیه میادش که حالا فکر کنید
پیغمبر بله من یرتد منکم عن دینه فضل این قتل اوت ماتا ل... خب دوره مخاطب چیه؟ مخاطب ساختاری افراده. فا این قتل او ماتا ل... انقلبتم علی عقابکم، اگه پیامبر کشته بشه برمیگردید، که البته آیه گذاشت که نشون بده برمیگردید، یعنی اونجا نیست جان. ولی داره پاسای خوب این اهل سنته که میگن مگه ممکنه بعد از پیامبر همه برگردن؟ آیا تو جنگ احد نازل شد گفت پیامبر کشته داشتن برمیگشتن، همه از دین داشتن برمیگشتن، نه که فقط از جنگ برگردن. بله من اتفاقا من هر چی میرم میبینم که آخرش کنشگر در میاد. ساختار مهمه، نمیخوام ساختار مهم نیستا، حالا اون از کنشگر ساختار، ولی ساختار کاملا تابع کنشگره. یعنی اگه کنشگر کنشگر خوب نباشه، بهترین ساختار به دست آدم بعد از قانون ساختار مهمترین نمودش قانونه. قانون همه هم میگن قانون ظرف سوء استفاده داره. شو بهترین ساختار، بهترین ساختار اسلام بود دیگه، از اسلام که بالاتر نبود. افتاد دست بنی امیه چیکار کردن باهاش؟
ساختار نظری
حکومت دیگه، حکومت ساختارش حکومت، حکومت پیامبر حکومت را انداخت. حکومت اولین حکومت دینی خیلی مهم ما حکومت پیامبر است در مدینه. چی شد این حکومت؟ تا پیامبر سرش گذاشتم چی شد حکومته؟ یعنی شما اون حکومت دیگه پشیزی برای شما میارزه حکومت بعد پیامبر؟ اصلا اعتباری داره؟ تا یه روز قبلش پیامبر. بعد جالب مثلا شما احادیث، ما توی کشتن مالک ابن نویره به قول اینا ارتداد، طرف کی؟ طرف مالک ابن نویره یا طرف ابوبکر؟ ما من نیدیدم، با استادمون گفت مالک دیدید که اینا میگن که اینا زکات ندادن و ابوبکر لشکر فرستاد که دارو بکشن. مالک ابن نویره خودش مأمور زکات رسول الله بوده، خودش مأمور زکات بوده، گفته ما نماز هم میخونیم. بعد خود عمر با ابوبکر بحث داره، میگه اینا گفتن نماز میخونیم زکات نمیدیم. ابوبکر گفته که قرآن هر جا آیه زکات اومده آیه چیز هم اومده، صلات هم اومده، صلات و زکات با همه نمیشه زکات ندن. آقا چرا زکات نمیداد؟ زنی نمیگه معلومه چرا نمیداد؟ میگه شما خلیفه نیستید. بعد این شما نیدید؟ من استادم گفت حالا نرفتم دوباره نگاه کنم. چند پیش گفتن توی فکر کنم تاریخ طبری آورده که مالک ابن نویره وقت خالد بن ولید و فرستاد ابوبکر لشکر فرستاد اینا رو کشتن دیگه، و خالد هم با زنش همون شب چیز شد، هم بستر شد و چیزه، بعد به عنوان مرتد. بعد این توی گفت تاریخ طبری، من نرفتم چک کنم، میگه سر مالک رو گذاشتن وقتی قلبه کردن پیروز شدن، گذاشتن زیر دیگه قضا به عنوان پایه های دیگ. میگه قضا به جوش اومد، درست شد، آماده شد، موهای سرش نسوخت. به قول استاد میگه خدا از همون اول یه علامتی گذاشت که به همه بعد تعجب میکنن موها نسوخت. بعد گفتن لکثافت شعره، کثافت یعنی زیاد بودنش. آقا موها زیاد باشه زودتر میسوزه دیرتر میسوزه؟ ها اصلا موی زیاد خیلی شعله گیره. بعد اینا گفتن لکتابت شعره، من همون نرفتم ببینم بلکه ایشون گفتش برم نیا کنیم، ولی خیلی جالبه. یعنی خدا همون روز اول یه علامت گذاشت که این مالک نویر مظلوم کشته شد، این در دفاع از ولایت کشته شد، این خواستش نذاره چیز کنه، یعنی قبول نکرد این حکومت چیز رو. خب ببینید حال نکته من این است، برگردیم چرا بحث بود. فلسفه خلقت انسان به جد گره خورده با امتحان و ابتلا. خب امتحان و ابتلا به جد گره خورده با شیطان. بله
استاد، الان با این اوصاف یعنی ما تو هر ابتلا و امتحانی یعنی اینجوری برای که ما شکست
نخوریم؟ نه شکست نمیخوریم، فتنه میشه. بعد شما ماه قدم میخوریم، چرا اینش رو نمیگیری؟ اگه کم بیاری بدبخت میشی، کم نیاری خیلی راحتی.
الان بعد ظهور چه اتفاقی
میفته؟ بعد ظهور تموم میشه دیگه، برای همین است که
اتفاق میدونم چی؟ کلا تموم میشه
ظاهرا، بعد رجعت میشه دیگه، فتنه بعدی مال رجعته. وگرنه خود ظهور زمانش بوده 40 سال ظاهرا، البته تو فضای احادیث مختلفه، ولی در واقع بشر به کمالش میرسه. اون کمال حاصل میشه. بعد رجعت رو خود لایه بعدی که دوباره رجعت دوباره جنگ جدید بین شیطان و رسول الله.
خب شیطان مگه توسط حضرت باشه؟
خب توی احادیث آقای علامه یه نکته‌ای داره، یه حدیثی داره، این حدیث رو اگه تو علیرضا خواست پیدا کنید، این بحث علامه زیل این حدیث است، یعنی کدوم آیه است که میگه ایام الله ثلاثه، یوم الکره و یوم چیز، حالا سه تا روز ظهور و رجعت و قیامت، یوم کرش هم یادم اگه خواست بزنید ایام الله ثلاثه یا یوم الکره رو بزنید حدیث پیدا میشه. اونجا علامه بحث قشنگی داره، میگه که آقا این ایام الله ثلاثه اینا سه مرتبه ظهور حقیقته. بعد علامه تعبیرش اینه، میگه اگر این این آجای آبیدی ما درسش میخوندیم، ایشون میگه از کلیدهای معارفی این حرف علامه که میگه هر آیه‌ای درباره هر کدوم از این سه تا اومده باشه، شما میتونی اینو با به قول خودون تشکیکی نازل به اون یکی هم ببینید، یعنی هر واقعی سر ظهور رخ داده به یه معنا سر رجعت، به یه معنا سر قیامت. برای همین این فور واقعا یه کلیده تو معارف. برای همین شما نگاه میکنید یه آیاتی هست که تو متن آیه وضوح داره سیاق قیامت، تو احادیث قطعیش کردن توی مثلا ظهور یا رجعت. مثلا از معروف ترین آیاتش اینه یوم لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اینو شما تو آیه بخونید کاملا ذهنتون میره سراغ قیامت. بعد اینو ذیل چیز دعاهای ناظر به ظهور امام زمان داریم، فکر تو زیات آل یاسینه درسته یا نه؟ یوم لا ینفع نفس ایمان حالا لم تکن آمنت من قبل، فکر کنم تو زیات آل یاسینم باشه. چی؟ یعنی خلاصه ناظر به امام زمان و ظهور هم اینو داریم. این حالا برای همین این که شیطان توی ظهور کشته میشه یا توی رجعت یا تو قیامت صدا شدید داریم، یعنی ظاهرا سه مرتبه از این در واقع برداشته میشه. خب این تیکه اول بحث ما، یعنی حواستون باشه فلسفه آفرینش نه این است که ما آدمای خوبی بشیم، نه این است که جهان رو پر از عرض کنیم، نه این است که فلسفه آفرینش این است که ما بتونیم اختیاراً عبودیت داشته باشیم. عبد هم یعنی که تو هر لحظه بر اساس دستور خدا عمل کنه، نه اینکه بر اساس یک نظم از پیش تعیین شده. قاله ما اینجا زنگ می‌خوریم، این حرف از تعمیر است، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. همون شنیدید می‌فرماید که عرفت الله به فصل عزایم. چرا خیلی سنگینه؟ بس کرده بودم اینو؟
نه
آقا عزایم تصمیم های سنگین و جدی رو میگن، معلومه دیگه. عزایم عزیمت تصمیم خیلی مهم رو میگن. عزایم حضرت امیر، شما فعلا مقام معنوی هستن، فعلا کتابی یا عادی نگاه کنید. عزایم حضرت امیر یک تدبیر و عقلانیت فوق‌العاده عالی بالاش هست یا نیست؟ ها؟ قطعا هست. یعنی شما سنی هم باشی عقلانیت از نمیر که زمان زد عالمه. هست دلیل ارسان رو که اخلاص هست باشی یا نیست؟ ها؟ عزائم حضرت امیر به هم میخوره که عرفت الله. آخه عزائم حضرت امیر به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی تو محاسباتش اشتباه کرده، اخلاصش کم بوده، چی بوده؟ من که گفتم دقیقه 90 خدا همه چی رو به هم میزنه، منظورم این بود. یعنی اونی که حضرت امیره تو حضرت امیریش برنامه ریزی میکنه، تصمیم میگیره، حرکت میکنه، خدا کار حضرت امیر رو به هم میزنه و حضرت میگه من اینجا خدا رو خوب شناختم. این گفتم یعنی هیچی آدم نمیدونه پیش بگیره. یه تعبیری که برخا خواستن لحاب چیز کنن این است که نه، منظور از عزم دیگرانه، ولی به نظر من مخصوصا کلمه عرفه اونجاست که معرفت شخصی حضوری هست، یه علمه هست، یه مثلا عرف. من خودم احساس خودم این است و اینو بذارید کنار یکی حدیث که میگه که اگر لولا آیتان فی کتاب الله تا روز قیامت به همه چی رسیدون خبر میدادن. آیتان چی؟ آیت بدایه مانن سخمن آیتان اون نونسه ها. یعنی مسئله بدا مسئله خیلی سنگین و جدی است، مسئله جدی است، اینقدر که من علی علیه السلام به خاطر اینکه بدا هست نمیتونم با تو تعبیر که داره تا آخر چی میشه، چون اصلا اقتضای گفتن نداره، اقتضای دونستن من دونستنی است که در خود گفتم ما یک دست به لیل من نه حاصل میشه، نه دونستنی که از طریق علم و اصول ذهنی بعدن رو بخواد بگه. جلسه قبل بحث اختیار همینجور گفتیم دیگه، بحث اختیار اینجا بود دیگه، کلاس بعدا رو گفتم آخرش دیگه، بحث بعدا رو آخر کلاس گفتم که تو بعدا گفتم خب آخری مرحله علم امام ما یک دست به لیل و نهاره، الشیء بعد الشیء و الامر بعد الامر و ما یحدث باللیل و النهار. اون آخری مرحلهشه، نه مرحله علم جف رو همون 5-6 تایی که قبلش حضرت فرمود. خب برای من میگفتم این البته یکی معنی رو میتونه باشه، یعنی خودم لزومن اینه، ولی اینو بذار کنار یکی ها، این معنی رو به نظرم هست. یعنی شما تو نظام عالم هر لحظه احتمال داره همه چی به هم بخوره، همه چی به هم بخوره، نه اینکه خدا از دستش در بره ها، یعنی خدا اتفاق خودش فدگره، خودش میزنه به هم میزنه. خب این این طرف داشته باشه تو فلسفه خلقت. به ازای این به نظر من برای همین، برای همینش نظر منه، برای همین است که تو بحث آفرینش انسان هر جا قرآن بحث آفرینش انسان رو مطرح کرده به جد مسئله شیطان رو مطرح کرده. این آیاتی که درباره آفرینش انسان است همشون بلافاصله گریز زننده شیطان رو سجده نکردن و چرا سجده نکردی و اینها. الان بقیه بحثا میخوام اون دیگر بگم، یعنی شیطان وجودش تو عالم ضروری است توی فلسفه آفرینش انسان. نشون این
همه پریده
دیگه، یعنی چی؟
نباشه
خوب بخش زیادی از اینا پریده. آها یعنی اصلا اگر بدونیم اقتضای آفرینش انسان ابتلا بود، حتما باید یه شیطانی باشه یه راه این وری رو تشویق کنه، تحریک کنه، ببره به این سمت بکشه و به جد هم بایسته تو این طرف، نه اینکه فقط یه فیلم بازی کنه ادا در بیاره. یعنی این دوراهی که خدا عمدن گذاشته که بیچاره هم برای همین. حالا بحث دوم این جلسه هم این چیزه دیگه، بحث همین آیات مربوط به شیطان. در حد این جلسه فکر کنم فقط باز ما اگه یادون باشه سوره بقره رو گفتیم، سوره بقره تقریبا آیاتش تموم شد. اون آیات مربوط به سوال داشتید؟
نه، یه آیه هم بود در مورد همین مربوط خیلیت میشه، اللهم
الذي خلق السماوات والارض مثلهن لتعلموا ان الله على ولتعلموا دو دلیل تعلمو داره، درسته؟
یه
دلیل تعلمو داره، فان الله على كل شيء قد احد، دو تا عنا داره. پس ها بخونید شما
اللهم الذي خلق السماوات،
آخر سوره طلاق، درسته؟
درسته.
اللهم الذي خلق السماوات
والارض
مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم، بخونید بقیشو دو تا عند لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط به كل شيء علما. خیلی آیه سنگینیه، همه چی آفرید که شما اینو بفهمید که چی؟ خدا هر کاری میتونه بکنه، این هر کاری میتونه بکنه، از دایره علم خدا خارج نمیره. من اینو کاملا تو همینجا میفهمم،
یعنی همین که شما فهمیدین اختیاری
عبودیت
اختیاری آخرش اینه که انسان خدا رو
بله عبودیت دیگه،
عبودیت این مرحله بالاتر از عبودیت
دیگه، خود اصل عبودیته. نه عبودیت که اصل، نه عبودیت تو حوزه معرفت تو همه جا، یعنی اصل عبودیت اونجاست.
اینا رو انجام بدید اون مرحله حاصل میشه. شما یه کسی همین شریعت انجام بده لازم نیست مثلا کار
شاپیه،
همین عبودیت هدف نیست، هدف میانیه. بر بالاتر از عبودیت اینه شما تلاش کنید که اون علم به خدا، علم حضوری به خدا پیدا کنید.
این علم حضوری تعبیر شماست آقا، هیچ کاری کردن علم حضوری نداشت. لتعلمو عرفت لتعلمو به علم الحضوری
علم حضوری باشی همه داریم
داری، پس دیگه نیاز نیست کاری بکنی.
این چیزه عبودیت یه علم حسوسی، همین من بدونم برای خدا قدر، همین ریسته مجدد خلقت این که همه نداره و برای مونه داره
حسوسی
خلقت که آزمایش بود، آزمایش داره دیگه به اینجا برسی که بدونی با این حضور در این از کجا در اون برای اینکه به اینجا برسی زهتر در مونه لاحق این آیه از من پنجه ها خب داره مرتبی میگم دیگه،
نه این که من کاملا باشون همراه هم، من برادرم این حرف درسته، یعنی آخر این ابتلاها شما به اون حقیقت عبودیته میرسید. حقیقت عبودیته اونیست که این درک رو پیدا میکنید، این حقیقت عبودیت کاملا به درک گره خود. اینجا شما باشون مخالفم که عبودیت رو فقط بگیریم به عمل جوانهی و جوانهی بگیم درک عبودیت رب نداره، اتفاقا بالاترین درک مال بالاترین عبده.
عبودیت در مورد معنا داره، یعنی عبودیت
در چی معنا داره؟
عبودیت عبد بودن
چی معنی گفت داره؟
عبادت دو تا معنی داره، عبادت یکی معنی اینه که به قصد قربت یک کاری انجام میدی، یکی معنی اینه که همین عوامر و اون چیزی خدا خواسته انجام میدی.
من دیگه خیلی بود آقا، شما وقتی تو تشهد نماز اولین ویژگی رسول الله رو عبد میدونی، بعد رسول رو عبد یعنی فقط کارش انجام میداد،
هر چی خدا بود،
یعنی خیلی بالاتر از این، نه اینکه این نیست. ببینید یا اینه که من
کار کردم
یعنی همه نکتهش این است که ما عرفنا الحق معرفته کنار این که ما عبدنا الحق عبودیته، یعنی دو تا کنار همه، یه کار سطحی که همه میتونن انجام بدن و کنار اون ما عرفنا الحق معرفته که داره میذاره یا اینا داره تو یک فضا میگه ما عرفناک حق معرفته کنار ما عبدناک حق عبودیته، یعنی اون حقیقت عبودیت بالاترین مقام انسانه.
در حالی که شما یه کارا رجا میدی که مثلا نماز میخونی یه کارا رجا میدی به دل میرسی، من یه کارا رجا میدم به دل
میرسی. اگه این که بر اختلاف میمونه، یعنی اون اختیاره رو
اختیار داره شما یا فعلا انجام بدی جوانه این جوانی پر نمیکنی، همه اینا باید شما
به اونجا برسید. خب من اینش که گفتم اینجاش اختلاف نداریم، باید در واقع اینها خروجیش نست به اون برسید، ولی این خروجی تو فضل ابتلا حاصل میشه. البته این ابتلا رو همه گذروندن، خود اهل بیت هم گذروندن تو عالم زهر. میگه میگه که چیز دیگه طرف میگرد، میگه آقا یادم
از زهر هست
چی؟ امتحانک من اصلا بحث هایی میدونی ممتحانتون لتی امتحانک قبل یخلقک، یعنی اصلا این امتحان نمیشه انسان امتحان نشه ولو معصوم باشه، ولو بالاترین معصومین حتما یه امتحانی رو میگذرونن تا به این مرتبه میرسن. خب برم سراغ حالا بحث شیطان. ببینید توی بحث شیطان تو سوره هجر و سوره اعراف یه چند تا نکته داره که حالا خیلی مختصر بگیرش. همون آیات رفیق سعیمی جونجونیمون گفتم دیگه ما با اون مقدار که ما با شیطان ارتباط داریم با هیچ کی دیگه ارتباط نداریم.
او خودش
میخواد، ما دنبال بیلیم حقیقت چه بقید؟ من شما نمیگم، ولی خودم میگم که آره جوره خودت من بله میگم، تو بله میگونی به من خودم دارم میگم، شما رو نمیگم یا بله کرد، تو بله کن نیستی. خب ببینید توی سوره اعراف سه چهار تا نکته داره. یه نکتهش این است که این توی این فراز تو سوره اعراف اومده، توی سوره اعراف نیومده، تو سوره هجر و صاد اومده. سوره صاد ما اصلا بحث نکردیم، بحث همین خلقت انسان اونجا هم هست دیگه، ما چند تا رو بحث کردیم. اون نکتهش این است که فما یکون لك انت قال فهبت منها فما یکون لك انت تکبر فيها فخرج انك من الصاغرين قال انزلني الى يوم يبعثون. دقت کنید، انزلني الى يوم يبعثون.
قیام
چرا میگه تا روز قیامت من مهلت بده؟ چون نمیخواد برگرده. ببینید مهلت خواستن شیطان نیاز نیست که آیه بعدیش ببین آخه من وقتم اینجوری تعبیر میکنم که قال انک من المنذرین بعد یه قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. حالا که خیالش برخی اینجوری دم مبصرین میگن حالا که خیالش راحت شد که خدا مهلت داده گفت من همه رو گمراه میکنم. من میخوام بگم نه، همینجا گفت اندرین الی یوم یبعثون داد زد که من میخوام همه رو گمراه کنم. چون اگر میخواست برگرده میگه خدا مطلق من مهلت بده. چرا تا یوم یبعثون؟ چون یوم یبعثون مرتبه است که دیگه نمیتونیش دیگه چیزه، یعنی پرمندش کاملا بسته میشه.
خب از این منظر چرا نه؟
چرا کدوم منظر؟
اون دم آخره قیامت
که
مشغول
کارشه. خب کارم باشه همین دارم میگم دیگه، یعنی این مهلت خواستن داد میزنه میخوام گمراه کنم، نه اینکه مهلت خواستم حالا فهمیدم که مهلت داده میگم گمراه میکنم. خود مدل مهلت خواستن مدل است که داد میزنه من میخوام وایس رو میدونم. نه این گفت بعد با واسه این گفتن وقتی بهش مهلت داد خیالش راحت شد بعد گفت میخوام گمراه کنم.
خدای آیه مهلت بده که
سوال شما نفهمیدم.
چون که این کلام مشخصه که خب. برنامه داره گمراه.
آره.
بعد از اینکه خدا بهش اجازه داد برای چی دوباره
تو برای که ما بفهمیم خدا بگیم چرا این رو نقل کرده، برای که ما بفهمیم شیطان چی باید خب آمون بکنه. حالا پیچیدگیش رو محمد تمام بگم، توضیحات اینجا جالبی داره. خب اولا که خدا اینجا توی سوره اعراف نداره، ولی تو سوره هجر و سوره صاد میگه الی یوم الوقت المعلوم، که قالب و بسره کنن همین که یوم یبعثون و کر یوم الوقت معلوم، یعنی نه لزوما تا اون زمان که تو خواستی، که قالب و مفصل اینجا گفتن یعنی تا رجعت احادیث هم داریم، ولی گفتم جای دیگه احادیث داریم که شیطان رو در قیامت سعی برن، شیطان رو در چی سعی برن، یعنی به نظر میرسه که اون حرف علامه پیاده میشه اینجا.
خب گمراه کردنش تا که
گمراه کردنش تا تو رجعت هست که آخرین جنگ رو
چی؟ گمراه
کردن تا رجعت شده؟ آره دیگه تو رجعت آخرین جنگ جهانی واقعی تو رجعت رخ میده که این طرفش رسول الله رس اون طرف خود ابلیسه داستاناش بری تو احادیث بخون یه چیز وحشتناکیه
چی؟ یه تا رجعت
برسیم اون کار نداریم آه. اونجا دیگه اون کسی که اونجا برسه اون کسی رسیده که اونجا دیگه یا کارش این طرف چیز داریم تو رجعت بریم دیگه احادیث میگه که چیز هم تو رجعت بریم جالبه هم زیده
رجعت خالصسازیه به تمام معنا
چه؟
خالصسازی
قبلش رخ داده فقط که توی رجعت هم تو رجعت هم توی سوال قبل اینم جالبه ما سوال قبل فکر کنم همه سوال قبل میشه حدیث یکی دوتا نه زیاد داریم علامه تو رساله انسانش آورده و جای محمد طرف آورده که میگه که سوال قبل مال کسی است که مؤمن محض یا کافر محض باشه بقیه فعلا تو برزخ معطلند مؤمن محض و کافر محضه بعد تو رجعت هم جای دیگه داریم که رجعت مال مؤمن محض و کافر محضه یعنی فقط مؤمن محض هم برنمیگردن کافر محض هم برنمیگردن که اون جنگ اصلی نهایی بین ریاست رسول الله این طرف و اون طرف هم خود ابلیس بین مؤمنین محض و کافرین محض دیگه اونجا دیگه امتحان ابتدا نداریم دیگه امتحان به این معنی که کسی
تمام
تمام
چه
تمام
انبیا
و همه
احتمالاً باید باشن علل قاعده باید باشه
مثلا اونایی که برمیگردن همه خالص سازشانن یا اونایی که خالصن برمیگردن
فرق میکنه
نه ممکنه یکی خالص نباشه بر نگرده ولی خب اگه ما میگیم یه روند هست که خالص سازی میشه همه
خالص
همه
برمیگرده نه خالص توی برزخ خالص سازی میشه ظاهرا اینجوری نیست ظاهرا یعنی یعنی از این هم ظاهرا نمقدره یعنی احادیث میگه افراد رو اسم میبره همه افرادی که توی بحث رجعت اسمشون مطرحه که مثلا اصحاب کهف یعنی همینجا تموم کردن کارو یعنی اینجا قطعی شد اینا اصحاب انبر اصحاب خود اصحاب زید و شهدا اینا یه افرادن که اینور قطعی شدن نه اینکه رفتن تو برزخ عذاب کشیدن بعد صالح شدن ظاهرش اینجوری حتی اینم ظاهر نمیخوام بگم حتما خب ببینید حالا من اصل بحثم اینه اصل بحثم ادامه بحث کردم الهی یعمل وقت من جای دیگه است این دیگهش محل بحثمه اینم خیلی قشنگه میگه فبه ما اقویتنی آشو چرا گفته میخوام بخاطر این نکته مهمه رو گفته لاقعدن لهم صراطك المستقیم هم خود این آیه خیلی جالب هم آیه بعدش حالا اینو بگم ببینید شیطان میگه کجا میشینم توی با لام مشدد نون مشدد لام تاکید نون مشدد با دو تا تاکید داره میگه کجا میشینم تو صراط مستقیم خود تو یعنی حتی از صراط المستقیم صراط المستقیم اینجوری نگو دقیقاً اون صراط مستقیم اصلیه تو اونجا میرم میشینم این یعنی چی این همون باز احتیاجی گفتم خیلی با ابتلا امتحان فتنه گیرش بزنید این ما یک سفری هند رفته بودم از هند که برگشته بودم با یکی از اقوامون که اونم اومده بود پلوی که دیگه از اقوام بودیم یکی از اقوامون از خیلی داره معنویه بعد این فامیل ما که هند بود شروع به تعریف کردن گفتش که آره هند نمیدونی چقدر مردم خوب بودن دروغ نمیگفتن اذیت نمیکردن هوای همدیگر داشتن این کار رو خودش تعریف میکرد دیگه این من دیگه خدا آدمی که میگم آدم معنویه برگشت گفتش خب معلومه چون تو صراط مستقیم نیستن شیطان کاری به کارشون نداره اونجا اولین بار بود این آیه خیلی برای خود من جدی شد یعنی شیطان با کسی کار داره که تو صراط مستقیم نه کار نداره نه که گمراه نمیکنه یعنی مهم نیست براش یعنی اینا کار خوب بکنن مهم نیست یه حدیث یه حدیث جالبی داریم توی چیزه کافی ذیل بحث غسل میت یا غسل مس میت یادم نیست توی کافی اگه نگاه کنیم اون فصلی که بس قسل دیگه قسل مسمیت میشه یه باب و نادر داره دیدی دیگه کافی باب و نادر زیاد داره یه باب و نادرون داره اونجا یه حدیثی میگه شأن نزولش هم که اینجا آورده به خاطر که صحبتی در باره قسل میته میگه که یه عزیز علمای سنی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه درباره که فلسفه قسل میت چیه قسل مسمیت چیه یا نه یا قسل میت یه قسل بس الان یادم رفت در به فلسفه این سوال میکنه بعد حضرت جواب نمیده این فکر میکنه حضرت بلد نیست میگه خب بقول خودم خب فهمیدم چی رو بچه حضرت رو بگیرم میاد یه رفیق سنی خودش میگه که من به تو پول میدم برو شیعه شو یه کاری میخوام انجام بدی بگی پولم هم بگی آدم عامی میره مثلا ادعای تشیع میکنه میره با شیعیان دوست میشه میره دوست میشه راستاسی شیعه میشه، ولی اون طرف نمیدونسته راستاسی شیعه است. ایام حج که میشه این رفیق سنیشو میخواد، فکر میکنه سنیه دیگه، اونم که نمیگفته به این که من راستاسی چیز شدم، بهش میگه آقای پول حج پاشو یه حجی برو، ولی بله با شیعیان برو. شیعیان حجشو که تمام میشه میرن مدینه خدمت امام صادق. تو هم با شیعیان برو خدمت امام صادق، وقتی رفتی خدمت امام صادق تو جمع شیعیان این سوال از امام بپرس، او بلد نیست زایه میشه. هدفش این بود، کلی هم هزینه میکرد. بعد این خلاصه میاد و میره، وقتی که میرن سراغ امام اینا یه مقدار به این رفیقش شک داشتن، نمیبرنش. وقتی وارد بر امام میشن، امام بلافاصله مخاطب میکنه چرا رفیقتون نیاوردید، و میرن برمیدارن میارنش، میارن تا بر امام وانش ادب میکنه، نمیپرسه. حضرت میگه که مثلا من میدونم مثلا چیزی میخواد، بعد خود حضرت میگه، خود حضرت میگه چیز میگه، حضرت این سوالو میگه، پاسخش هم بهش میگه، بعد میگه خواستی بهش بگو، نخواستی نگو، میگه آخرام نگفتم بهش. یه کلا حالگیری. ولی حال نکته بحث من اینا شد، نکته بحث اینجاشه. این سنیه که اومده شیعه شده خدمت امام حسین، الان یادم رفتش که خود امام ابتدا بهش میگه یا این به امام میگه، میگه آقا من وقتی شیعه شدم نمازو حضور قلب ندارم، قبلا خیلی حضور قلب تو نماز داشتم، الان حضور قلب ندارم. حضرت میگه خب معلومه دیگه، تو تا حالا تو صراط نبودی، شیطان کاری به کار داشت، الان تو صراط قرار گرفتی، خیلی حرف سنگینی ها، اینه الان تو صراط قرار گرفتی. بعد اینو که من میگم همیشه میاد یه خاطره قرائتی میافتم، چون خودش تو تلویزیون گفته غیبت نمیشه، وگرنه همین رو آدم میتونه خاطراتو نقل کنه. گفتش من یه بار نماز خوندم، من تو تلویزیون شنیدم، گفتم نماز خوندم چه حضور قلبی دارم، بعد نماز فکر کردم خدا من چیکار کردم، خوب که فکر کردم یافتم وضو نگرفتم. نکته فکر نه، خب خیلی نکته ظریفی ها، یعنی اگه جای صراط مستقیم باشه شیطان اونجا میشینه، خیلی مهمه. نه اصلا مثلا این حرف که آقا جون قبل رفتم اسلام دیدم، اومدم تو مسلمان ها اسلام ندیدم، این حرف که به سید جوانان نسبت دیدن، به نظرم ناشی از ضعف فهمه. یعنی واقعا تو قبل بیری اسلام میبینی اسلام نمیبینی، چون اسلام رو در حد تعداد اخلاقیات پایین آوردی و فکر میکنی اگه این اخلاقیات بود تمام شد. معلوم شد این بحثم؟ این بحثم برای خود شیطان تأکیدش که من تو برای همین از گفتم فکر کنم قبلا کلاس شما گفتم علاوه تو رسالی لوب لوبا بهش میگه، میگه آخرین مرحله بعد از قبل از اثبات به قول خودمون اثبات، من میگم اثبات اون مرحله سیر سلوک میگه ما قبل آخرین، فکر کنم ما قبل آخرین اسلام اعظم الان یادم رفت اینو چی خیلی رفت شد آخرین مرحله فکر کنم بهش ایمان اعظم که در اون مقام اثباته الان فکر میکنم مطمئن نیستم، ولی میگه این حالا این ایکس که قبل از مرتبه ایگرگه، میگه قبل از اینجا خطری که برای سالک وجود داره کفر اعظم. اگه خواستی رو پیدا کنی تو رساله لوگولو کاری کفر اعظم بده، میگه اینجا مرحله کفر اعظمه. یعنی این آدم که تا اینجا رو رفته، ما قبل آخر رو رفته، شیطان اینجا میبرتش و اگه بردش کفره با کفر کفر عادی قابل مقایسه نیست. خیلی حرف سنگینه. اینه من گفتم هیچ کس نمیتونه در ارتباط کنه غیر معصومی. این یه چیزی هم خواستم میگم پرید از این. خب ببینید این حالا این خواستم میگم یکی تو صراط مستقیم میشینه. نکته دوم ادامه آیه ثم لآتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثر هم شاکرین. این لا تجد اکثر هم شاکرین کاملا مو حرف اول که کیف تکفرون بالله رو تو سوره بقره خوندیم. مسئله این است که شما میخواد قرار کف ببرید، شاکر نباشید. شکر هم یعنی که اون ادای نعمت رو سر ادا کرد، حق نعمت رو ادا کردن، یعنی اونی که قرار بوده ما اومدیم تو جهان به خاطرش تو همون مسیر حرکت کنیم، میگه نمیذارم اینجور بمونن. بعد چیکار میکنه؟ اینو علامه میگه، بعد بعدن که علامه هم از احادیث گرفت، تو خود احادیث هست، میگه آقا جلو عقب راست چپ چیه؟ جلو آمال و آرزوهاست. همه رو به آیه میاره، تو حدیث هم خود حدیثی که امام شرح میده آیاتشو میاره، میگه جلو آمال و آرزوهاست، عقب اموال و اولاده که انسان بهش تکیه میده، تکیه میدن. یمین و شمال چیه؟ چی؟ یمین و شمال. قرآن کلمه یمین و شمال کجا شما شنیدید؟ اصحاب یمین اصحاب شمال. این خیلی سنگینشه. اصحاب یمین اصحاب شمال یعنی چی؟ یعنی شیطان از اصحاب شمال شوازه، یعنی از مسیر اصحاب شمال، یعنی دوست من زغال خوب بود. همه اهل فن الان گفتی از گرفتن دادرشو خب اینش واضحه. اصحاب یمین یعنی چی؟ اینش خیلی سخته. یعنی از مسیر اصحاب یمین، اما مسیر اصحاب یمین که کار خوبه اوج با اینا میشه و به نظرم خیلی سنگین طرف اینش هم میشه. البته اوج با خودش آدم روش تحمل کنه خیلی پدیده سنگینیه. یعنی مسیر کار خوب یه جایی که اینو باز کرده اینش دیگه من درآوردیه. من درآوردم از تو قرآن دارم خودم در نگفتم. توی سوره صافات، سوره صافات رو نگاه کنید خیلی عجیبه. سوره صافات من خودم ادعای من این است که صفوف عالمه، که صفوف عالم که تو قیامت هم داره متجلی میشه. ادعای من هیچ دلیلی هم برش نداره، ولی اولش که از صافات صفات بعد، ولی یک جاش این فرازش محل بحثمه. آیه 23 ببر احشر الذین ظلم و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. احشروا فهدوهم الی صراط الجحیم. پس محاسبه، حساب کتاب، عمل چی چی نمیخواد. اینا یه کسایی هست. احشروا فهدوهم. بعد میگه وقفوهم. قفوهم حساب کتاب کنیم؟ نه، قفوهم انهم مسئولون. یه سوالی قرار بکنیم اینا. من میگم این سوالو میکنیم که اینایی که تو دنیا این سوالو بشنون، که تو قرآن ما بیاریم که شما تو دنیا بشنوید که بدونید چیه، کیا یک با کله دارن میان تو جهنم. مسئولون مالکم لا تناصرون. چی شده کسی به شما یاری نمیکنه؟ بل همولی همه مستسلمون و اقبل بعضهم علی بعضی یتساءلون. شروع کردن خود با هم سوال کردن در این وضعیت خودشون. قالو یک گروه از اینا به یک گروهشون میگن انکم کنتم تعتوننا عن الیمین. شما از یمین میومدید. پاسخ اونا کاملا نشون منظور از یمین یعنی مسیری که اصحاب یمینی هست. پاسخ چیه؟ قالو بل لم تکونوا مؤمنون. شما ها هم راستاسی ایمان نداشتید. درسته ما از مسیر اصحاب یمین میومدید شما رو گمراه کنیم، اما شما هم ایمان واقعی نداشتید، وگرنه میفهمیدید که ما داریم چی رو سرتون میذاریم، کلا میذاریم. ما کان لنا علیکم من سلطان بلکن تو قوم تاغین الی آخرش که میره. یعنی این عده از روشی که آدم خوب ها میان میاد و به خوبی ها دعوت میکنن که انسان رو برن جهنم. یعنی خیلی از انسان رو به خاطر دعوت در پاسخ به دعوت به خوبی رن جهنم. البته بله انسان علا نفسه بصیره، یعنی علی خودش عمیق بشه میفهمه خودش در خودش کلا گشته. ولی اون که هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. به نظر مثالش این میتونه باشه. بعد این سوره انس گفتم قبلا اینکه گفتم برای شما، نه این همین فراز رو برید تا آخر این فرازشو بخونید. توی آخر آخرش آیه داره، من گفتم گفتم فکر کنم برای شما حالا میگم اگه چی آخر این فراز، فراز طولانی که گفتگو مفصل مطرح میشه، آیه 73 ش میگه که فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. گفته بودن؟
نه
فنظر کیف کان عاقبت المنذرین الا صبر کنید. منذرین یعنی کی؟
انذار شده.
انذار شده یعنی کیا؟
مؤمنین، مردم،
همه مردم. دیگه کیا انذار شدن؟ کل ناس. هیچ کسی نیست که، حتی خدا پیامبرم انذار شده از طرف خدا. پس از عاقبت اینایی که انذار شدن عبرت بگیرید. درسته؟ از عاقبت همه مردم عبرت بگیریم؟ یعنی از عاقبت هست علی هم عبرت بگیریم؟ نه، الا الا کی؟ از ما بپرسن آقا از عاقبت همه آدم ها عبرت بگیرید مگر کیا؟ اما بپرسن کیو میگیم؟ نه اینکه شما از روی قرآن تقلب نکن، خودتون عادی رو ببینید.
اونایی که مخصوص رسیدن، الا اونایی که مخصوص رسیدن به، یعنی این بارشون
الا کسی که رسید بهشت. ها؟ یعنی علال قاعده انتظار ما این نیست که بگیم الا کسی که نه، درسته همینه. یعنی خلاصه شما عبرت بگیرید که جهنم نرید دیگه. برای اگه کسی رفت بهشت عبرت گرفتن نداره. اما آیه نمیگه. آیه نشی؟ میگه الا یه بعد در خودش گفتش آیه نمیگه. الا عبادت الله مخلصین. مخلصین کیا؟ معصومین. دو دستن دیگه، بهشتی ها سابقونند و اصحاب یمین. مخلصین سابقونند، معصومینند. یعنی اصحاب یمین جز کسی هایی که از عاقبت رو عبرت بگیرید. یعنی خدا انتظارش از ما این است که همه تون باید مخلص باشید. مخلص نشدید ول معطلی. و این حدیثه کاملا معلومه که درسته. میگه که هلک الناس الا العالمون، هلک العالمون شنید دیگه، الا العاملون، هلک العاملون، همه جمله هلک آخری ها الا المخلصون فکر کنم، الا المخلصون و المخلصون الا خطر عظیم. یه حدیثی هست. یعنی این حدیثه کاملا با فضایش سازگاره. یعنی های حدیثه داره میگه آقا فقط و فقط خدا میگه من زیر مخلص قبول ندارم. من گفتم یعنی خب خدا به زبان خوش بگو از هم غلط کردی تو باید تو نگم البته یه خبر خوبی هم گفتم به اتفاق هم گفتم برای یه خبر خوبی که تو قرآن هستی که خلاصه تو بهشت سبحانه کرب بر گفتم اینو سبحانه رب کرب بر عزت اما یزفون نه دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیدهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله تو بهش ما رو حق اصحابی همین بری تو بهش آخرش ان شاء الله سیم میشیم. البته من گفتم من دفعه قبل گفتم هیچ امیدی ندارم که اینجا باشم. بعد خیلی خوبه، خیلی خوب آدم هیچ امید نداشته باشه، چون اصلا چیز دیگه اگه به خودمون امید داشته باشیم که نمیشه بشیم. بعد خدا خالص کنه، اصلا تعبیر اینه خدا خالص کرده نه اینکه خودش کاری کرده خالص شده، مخلصه که خودش کاری میکنه. با اختیار باید این اختیار کرده است که غیر از آنچه خدا میخواد اختیار نکند. اصلش اینه. این توی فکر کنه یعنی رساله لوبولوبا بود یا رساله دیگه ای بود از همین علامه و از همین آدم ها یا قاضی یا علامه از این افراد میخوندم چند وقت پیش. چند وقت پیش 10-12 سال بود مدت که اینجا نمیخونی کلا بیخیال شدیم گفتیم ما که هیچ غلطی نمیخونیم. ولی اونجا تعبیر قشنگی داره، میگه که این مراتب سلوک اینجوریه که طرف وارد میشه میره 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 تا آخرین مثلا این مرحله که الان مثلا مرحله یکه تا آخرین جایی که خودش فکر میکنه میتونه میره بعد نمیشونه. وقتی که خیالش قطعی راحت شد که دیگه من نمیتونم این مسیر رو عبور کنم اون وقت خدا میفرستدش عبور میکنه. چرا؟ چون تا وقتی که داره خودش میره خودشه. زمانی که قطع میکنه که من نمیتونم برم اون وقت دیگه از خودش قطع امید میکنه. گفتم بتونی مدیریت امدادهای غیبی؟ من یه دوره مدیر کل شدم یه جایی بعد چیز شد. خب آقا رو این صحبتی داشت، این صحبت آقا دهه 70 آقا تا بگه پیدا میکنه دهه 70 صحبت میکنه که آقا مدیر فرهنگی در این کشور که شب نماز شب نخونه، زجه نزنه، ناله نکنه، نمیتونه صبح کارش پیش ببره. من اون موقع که مدیر شدم این حرف آقا تو گوشم بود و گفتم خلاصا خطره دیگه، مدیر شدن خطره. واقعا هم خوشبختانه من اخراج کردم بعد از 6 ماه، 6 ماه نیومد و این دیگه پشت دفعه داغ کردم برم چیز بشم، چون واقعا روز قیامت بعد جور بد دخت میشه. مدیر دفتر تعلیف کدو درس مضمونش این بود، مدیر فرهنگی که شب قبلش مثلا نماز شب نخونه، زجه نزنه، روزش کارش معلومه مثلا پیش بره. بعد خب ما میرفتیم، خب انقدر وضعیت ها مشکلاته، خیلی حتی واقعا به بنبست میرسیدن. یعنی هیچ گزینه ای جلوی من نبود، گزینه ای که شرعا مجاز باشم و من تو را گزینه اینه راه هایی که مطرح بود همش غلط بود. من هم میگفتم خدا من هیچ که من احمد تمام بود تمام دیگه تقصیر من خود میگه هر کاری خود میگه بکن. بعد اینجور که میگفتن فردا یه دفعه مسیری بود میشد انقدر خوب میشد کلی کیف میکردم. بعد اصلا گفتم چقدر این آیسو چی آدم باهوشیه مثلا توانایی گفتم بدونی پشت فرد چه خبره. اینا چه آدم خیلی از فرد خنگی ما مشکلات داره حل میشه نه از فرد باهوشی ما. بعد داریم به استاد گفتی آقا ما مدیریت رو امداد غیبی داره بیره جلو با مدل خودمون بلد نیستی بیره جلو جو اصلش همینه جو خیلی جدی گرفت. گفتی آقا ما خواستن از فرد نفهمیمون داریم کار میره جلو. اونم گفت اصلا اینجوری باید بره جلو وگرنه اونجوری که افراد بلند نمی. حالا
خوب داشت بودم بچه چرا افراد ادبیات به انفعال نمیکشونه؟
وظیفه رو باید انجام بده. نکته ما این است هم هم ربون الله گفتن وظیفه داریم یا نداریم؟ این اول بکشیم اون حرف اول رو بزنیم یا نزنیم؟
اگه زدیم
اگه نزدیم بدبخت میشیم مشکل آدم میره. یعنی شما نمیتونی ربون الله نگید، همه همین ربون الله، اما ربون الله گفتیم بعد استقامتم به وضعی دو طرفش گیری بعد وقت اینه چه؟
یا بازم ربون
الله به این میسی بیده خب من حالا این سوره هجر هم میخوام بگم دیگه بحث پرونده این بحث پیش از دنیا رو ببندن امروز. سوره هجر هم ایمان شیطان یک دو نکته داره چه؟ ببینید توی سوره هجر یادم رفت توی هم سوره اعراف هست هم تو سوره هجر هم هست. یه نکته جالبی که هم تو سوره اعراف هم سوره بقره هم این فرض که میخوام بگم داره. اول سوره اعراف رو بیارمش. ببین بعد از این آیه که گفت من بین ان شمائل و تجد اکثر شاکرین، خدا میفرماید قال اخرج منها مدعوما مدهورا لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منک و منکم اجمعین. که بعد اون رو یا آدم اسکن که دیگه بقیه آیاتو گفتیم. دقت کنید هنوز آدم یا آدم اسکن نگفته خدا، یعنی هنوز آدم کارش شروع نکرده، یعنی داریم مرتبه سابقه انسان رو داریم تحلیل میکنیم. هنوز خدا نگفته آدم یا کارت رو شروع کن که اون بحث رو در بیاد. تو این مرحله خدا میگه که توی ابلیس که جهنمی بماند، هر کس از اینها که پیرو تو باشه من با شما جهنم رو پر میکنم. بعد یه دیگه گفتش که یوم نقول له جهنم هل امتلأت تقول هل من مزید، هنوز پر نشده. خدا گفته پرش میکنم، خیالتون جمع. چه نکته میخوام بگیرم استفاده کنم که بعدا میخوام وارد اون بحث اون مقاله فتحت هم که بیارم براتون انشاءالله اونم بحث کنیم خواستم برای بگیرم، این است که از همون اول آفرینش انسان، هنوز قبل از اینکه خطاب یا آدم اسکن بیاد، معلومه که من دارم خلیفه میذارم جالون فر ارض خلیفه. و البته نه فقط سفک دما و فساد میکنند، بلکه یک کاره میکنند جهنم رو پر میکنند از اینا. درسته؟ یعنی از همون اول خدا داره میگه آقا من دارم خلیفه میذارم، انتظار نداشته باشه جهنم پر نشه. دوباره خب اون ذهنیت غلط که ما داریم، گفتم من گفتم با آقای جوادی با همه اهمیت بزرگی که داره من این جمله شو قبول ندارم. آقا انسان حی متعلق نیست، انسان موجودی است که قرار است از دایره خلافت اللهی که خلیفه اصلی الله در واقع 14 معصومن، از اون مرتبه تا تای تای جهنم که ابلیس به اون مرحله نمیتونه برسه پر کنه. ابلیس نمیرسه تو احادیث دارم میگم، گفتم بهتون نگفتم چی اون 6 دفعه. یعنی انسان اینجور موجودی است، روز اول آفرینش داره اینو میگه، نه اینکه بعد از اینکه انسان اومدن یک کاری کردن بگه من اینا رو جهنم میفرستم. یعنی قبل از اینکه انسان شروع کنه عملشو خدا گفت من جهنم رو از همینا پر میکنم. برای ما انسان شناسیمون از روز اول بعد یه جوری باشه که همه اینا رو تو افق انسان ببینیم، یعنی انسان رو با این سعه بسیار مثبت و بسیار منفی ببینیم، نه انسان رو تو سعه بسیار مثبتش. و این هم دور همون حرف اولی فلسفه خلقت این است که ما یه موجود و پتانسیل بی نهایت فرستادیم که خودش انتخاب کنه آخری محلی خوبی رو یا آخری محلی بدی رو. این اصل فلسفه خلقت. البته فلسفه اصلی خلقت این است که این رو انتخاب بکنه، عبودیت انتخاب کنه.
اون خلیفه‌تون
باهی آیه نداره که کسان خلیفه‌تون باهی خرک شده برسید،
یعنی جالب فلعت خلیفه نکرده
از این من گرزنه خلیفه قرار دونده ماست، نه اینکه همه انسان. حالا اون خلیفه حضرت آدم بود یا پیامبر
اکرم بود؟ در هر زمان یه نفر.
در هر زمان خلیفه اصلی همونجا حضرت آدم گفتن
چون اینم آتش بخش داره، چون قربونه یه آدم های بود ملائکه ما رو دیده بودن،
این که دوباره بحث قبلیه دیگه.
ولی خلیفه انسان همه انسان ها خلیفه نشدن که خلیفه تو رو باقی نمیتونه، نه خلیفه
تو رو همون نهایت 12 نفر رو 12 تا آدم بود یا نبود؟
12 تا
وقتی موسا و خضر بودن هر زمان یکی چرا؟ هم مخواه بگم اتفاق لیعبودون
عبادت
برد عبادت این است برای خلیفه مقام عبده. چرا؟ دقیقا من ببینید هم خب مثال نقضایی تو قرآن شما خضر و موسی دوشان پیامبر بودن یا نبودن؟
بودن.
خب اینا با هم بودن، کدومشون خلیفه است؟
اینو میشه
یه دونه شو یه دونه باشه. این آیه فرد و کیف کار هر کسی که مورد انذار قرار گرفت چون مخلصی خلیفه شد.
چرا؟
همه شما خود
بدی رفتید، پیامبران خود یزدن. بله. خب پیامبران مخلصی
باشه، مخلصی انحصارش
من منظورم از خلیفه تو هم مخلصی بود. بیشتر از این نیست.
یعنی دلیلش
خلیفه بودن البته زو مراتب. اگه اینو بخواد بگید من قبول.
اصلا بازم معنای دارید عوض می‌کنید که مثلا خلیفه یعنی خلیفه معلوم یعنی
معلوم نیست اینکه شده اینو آقا حضرت آدم خلیفه بود یا نبود؟ تموم شد دیگه. شما حضرت آدم مقاش باید پیامبر ما یکیه؟ چرا این آیه دارم میگم دیگه؟
اون مخلصین رو میگه.
خب مخلصینه. مخلصی کیان؟ همون که شیطان گفت لعنت
ممکنه یکی از مخلص بشه خلیفه
نشه. بذار آیه سوره هجر هم بخونم که این بحث شما هم تمام بشه.
مخلص بشه خلیفه نشه. حالا
از کجا اینو میگی؟
ببینید آیه سوره هجر رو بخونم. الان میگم. آقا پاسخشو میگن دیگه. آقا بخونم آیه شو. شیطان میگه چی؟ تو سوره هجر. قال رب المعويتني لا ازين لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. من فقط مخلص ها رو نمیتونم اقوا کنم. مخلص ها کیه؟ همه گفتن یعنی انبیاء و
امه
مثلا کاملشون هستن. مثلا
کاملشون هستن کسی احسن.
سوال اینه، سوال اینه آقا اینه که شیطان نمیتونه گمراه کنه
قطعیشون
همین مخلصی این انسان برای این مقام آفریده شد یا برای چیزی دیگه آفریده شد؟ خلیفه که خدا خواست بذاره اونیست که من خالص کردم که نشون بدم اینه
از مخلصی یه خلیفه نه اینکه همین مخلصی
خلیفه. حالا این دلیل میخواد به نظرم
شما باید دلیل دارید که مخلص هم خلیفه هست. این دلیل میخواد آیه میگه مخلص خلیفه. دو تا معنی تو دو تا نستا وجود داره. نگفتی کجا گفتی قرآن همین مخلص
خب خلیفه. حالا ببینیم. خب من برداشتم اینه شما میگید نیستش. خب بحث دیگه دو تا نظر. خب خلیفه
یک نظر
مثلا این حالا من دیگه تقریبا تمام شد، وقتمون هم تمام شد. این تو سوره هش یه نکته کوچیک دیگه هم داره، اون از که قال هادو صلات علی موسى ان عبادی لیس لك علیهم سلطان. اینم سنگین دیگه لیس لك علیهم سلطان. ببینید او میگه من همه رو اقوا میکنم غیر از اینا. خدا را میگه تو سلطه به هیچ کی نداری غیر از اتبعک من القاوین. این اتبعک من القاوین یعنی چی؟ یعنی من اتبعک من القاوین فلک علیهم سلطتون. خیلی حرف سنگینی ها.
یعنی اینکه خدا خودش اینا را از
نه خودشون اگه کسی دنبال شیطان راه بره کم کم به جایی میرسه شیطان برای سلطه پیدا میکنه.
مثل رشوه دادن. یعنی طرف دفعه اولی که بگیره تا بقیه دفعات هم دیگه اون طرفه هر چی میخواد این باید تن داده بشه.
حالا با این تعبیر حالا یعنی آره یعنی اگه خلاصه
بشه دنده و گیرندهش میشه هر کاری میخواد اون باید دیگه انجام بده تا قبلش عبدش نیست.
بله منظور همین عبد شدن است دیگه. نکته اینه ببین این سنگین آدم فکر کنه بشه یعنی یه عده انسان ها هستن ما همچنین آش کسی خود شیطان بر کسی سلطه ندارد. آقا این سلطه ندارد الا دارد یعنی شیطان بر یه عده سلطه دارد. این سلطه داره اون وقت برداشت من دوباره این است که بر همین حتی جایی تعبیر میکنه لآمرن نهم فلی و بطکن نهادانه. یعنی شیطان به یه عده امر میکنه اینا عبدش شدن و اینا اطاعت میکنن حتما. آیا اونی که اطاعت کرد میتونه در بیاد؟ آره میتونه در بیاد اما مادام که تو این فضا قرار گرفته سلطه داره شیطان هم میگه نه حتما اطاعت میکنه. این یه نکته بود. نکته آخری که میخوام نکته آخر دیگه پیدا میشه این است که میگه ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منها جزء منهم جزء مخصوص قدر ان المتقین فی جنات باوین ادخلوها بسلام من آمنین. این آیه میخواستم بگم و نزعنا ما فی اتم الاخرته ولی حالا همینجا بگمش دیگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سر متقابلین. این آیه به خوبی نشون میده تو همین دنیا یه عده از متقینی که میخوان جنات نعیم برن خیلی آدم خوبی هستند نسبت به هم غل دارند که روز قیامت غل رو از اونا میکنند. این هم دوباره توی بحث انسان شناسی به نظرم مهمه. یه حدیثی هست آخرین مطلب همین حدیثه باشه که تو همین فضای این آیه حدیثی هست شاید قبلا به مناسبت دیگه گفته باشم براتون. میگه که گاهی کسی این تیکی مثبتش گفتم اون منفیش در واقع یه کسی رو به خاطر خدا دوست داره در حالی که عند الله این محبوب جهنمیه. اما خدا به خاطر این دوست داشتن این محب رو میبره بهشت. حالا محل بحثم این دومش بود. و گاهی کسی کسی رو دشمن میدونه در حالی که اون مبغوض اندالله بهشتیه، ولی این چون به خاطر خدا بغض داشته به خاطر بغضش میره بهشت. همین چیه؟ یعنی گاهی وقتا افراد از همدیگه بعدشون میاد به شدت دعوا دارن ولی چون اندالله، یعنی البته جایش که دلال نسال نسل بصیره ها، یعنی واقعا برای خدا باشه. و اون یکیش که وحشتناک، وحشتناک اولیش، یعنی یه آدمی شو لله اینو مهم بشی به خاطر خدا بهش علاقه داری دوست داری، این اندالله جهنمیه ولی شما به خاطر این رشد میکنی میری بالا. خیلی سنگینه اصلا. یعنی شما تو پدیده انسان شناسیتون باید بدونید انسان اینجوری هست که گفتم مراتب ایمان، من به نظر مهمترین مراتب ایمان دیگه، تو مراتب ایمان اصلا افراد فاز کلا عوض میکنن. وقت گفتم تو فضای احادیث برید چیز عجیب غریبی اصلا تو ذهن ما راحت نمیاد. آقا میشه با کمک عمر کسی رو هدایت کرد؟ با محبت عمر کسی رو هدایت کرد؟ چه دارید اهل بیت مواردی داریم که میگه که یه کسی به حضرت به اون میگه، میگه مگه عمر این کارو نمیکرد؟ اونم قانع میشه این کارو انجام میده. یعنی فعلا این طرف محبت عمر داره نمیدونه چیه و حضرت از همین محبت عمر استفاده میکنه، فعلا به هر دلیلی که خود امام بهتر میدونه مصلحت نیست به این بگن عمر کیه، میگه فعلا تو که اونو قبول داری ازش اطاعت، از این کارش اطاعت کن. این خیلی سنگینه ها، یعنی توی بحث ارتباط با دیگران و قضاوت کردن دیگران ها واقعا پرونده قضاوت به شدت بسته میشه. حالا ما نمیتونیم قضاوت کنیم، تو جایی که معصوم قضاوت قطعی دارم میگم ها، یعنی واقعا این که دارم میگم تازگی ها خیلی فکرم برده. واقعا من میتونم قسم بخورم که نتانیاهو، چون خیلی نمیتونم بردم میگم، نتانیاهو وقتی مرد از من چیز تره بدتره یا نه؟ ممکن است که نتانیاهو سعادتمند بشه، من سودنجی خیلی بدتر از نتانیاهو بشم. یعنی نه خود من نتانیاهو چون خیلیش بدم میاد، ولی واقعا میتونه قسم بخوریم نتانیاهو این حتما حتما جهنمی میشه؟ نمیتونه قسم بخوریم. اینجور که این داره میره جهنمیه، فعلنش جهنمیه، اما این میتونه برگرده. بعد آدم با این نگاه بکنه، بودم تعبیر رحمت للعالمین بودن حضرت، میجنگید با دشمن در اینا رحمت بود بر دشمنش، یعنی رحمت بودن مرافعات با جنگیدن نداره. یعنی تو این موقع که این آدم الان نتانیاهو هست حتما باید بهش بجنگید، حتما نده نگیرید صلح کلی و پس با همه خوب باشیم، نه این آدم حتما باید باش جنگید. اما در حینی که دارم باش بجنگم معلوم نیست اون لحظه کشته شدنه یا دفعه افراد حالا لحظه کشته من دون چیزه شد دیگون سنگین ترین واقعا به نظر اون جریان شبر است که روی سینه حضرت بوده شهیدی دیگه، که حضرت میگه که توبه کن من تمام کارتو میبخشم. خیلی سنگینه، اصلا تو مخیل آدم نمیگنجه. شمری که حضرت عباس کشته چند کیا رو کشته تا اگه توبه کنه میبخشن. این عجب غریب است. خیلی مرحوم شوشتری گفته چیز خوبه امام حسین، خواهش میکنم التماس میکنم چی کنم شم رو شفاعت نکن، شکایت معروف نیست. خب ببخشید، السلام علیکم و رحمت الله.
و دعوات سبحانک اللهم و تحیاتک یا سلام.
تسبیح میکنه، نیایششون تسبیحه، آخر تسبیحشون حمده،
آخر دعواهم، نه آخر تسبیحهم.
دعوا دیگه داره میگه نیایش داره میکنه و دعواهم تسبیحهم، نیایششون تسبیحه و آخر نیایش
آخر که داره دیگره،
آخر نه آخر دیگره، این آخره
آخر رو دعوا هم هم بنده.
بعدش اینجا میگه وقتی داره
حالا شون آخر تصویر آخر دعواشون، نه آخر تصویرشون دعوا هم این است،
دعوا هم فیه سبحانه خب. و آخر و دعوا آخر، یعنی وقتی تسبیح میکنه یا هر مناجاتی میکنه آخرش همده.
اول معنا میتونه باشه، معنا خب ملاقات نداره ولی به نظر اوجا
این رفته آخرین دیگه
آخر و دعوا آخرین دعواشون
آخر
آخر
آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخ